ارزی و همچنین افزایش درآمدهای نفتی. خانم آقاپور، تا چند اندازه میتونه به بهبود شاخصهای اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی کمک بکنه؟
خب یکی از ساده ترین محاسبه افزایش GDP کشور هستش.
بله.
GDP کشور تولید ناخالص داخلی خواه نخواه تقسیم بر جمعیت کشور میشه چی؟ درآمد سرانه. درآمد سرانه کشور که بالا بره، میزان رفاه و معیشت مردم بهبود خواهد یافت و باعث GDP واقعی، باعث افزایش ارزش پولی کشور خواهد شد.
بله. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مهمترین اولویت دولت در ماه‌های آینده برای ایجاد ثبات در اقتصاد و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی چی هست خانم آقاپور؟
بله، یکی از موارد بسیار مهم در سه اولویت میخوام بحث کنم خدمتون. اولویت اول بازسازی در واقع واحدهای تولیدی خسارت دیده هستش.
بله.
چه به صورت ماکرو که همون پتروشیمی ها، شرایط فولادی و واحدها هستش که انشالله بعد هم یه سری کمک های بلاعوض و هم یه سری بخش اوراق تامین سرمایه شون انجام بشه.
بله.
دومی مورد سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و اسمی های کوچک و متوسط هستش که هم صادرات غیر نفتی ما رو افزایش بدن، هم جلوگیری بشه از بیکاری کشور و افزایش GDP.
بله.
و سومی مورد که از اولویت های خاص دولت رفاه و معیشت مردم.
بله بله. یعنی به عینه این رو مردم در ماه آینده خواهند دید یا
در ماه آینده؟ نه، در ماه‌های آینده.
در ماه‌های آینده. بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم آقاپور که در این گفتگو شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم.
من هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله آرزوی بهترین ها برای ایران و سرافرازی ایران در جهان.
انشالله. خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم، موفق باشید.
دوستان عزیز، گفتگو کردم با خانم معصومه آقاپور، مشاور رئیس جمهور در همکاری های اقتصادی.
ایران 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 ای عشق من، ایران 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 فردای من، هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من دنیای من. ای سرزمین آرزوها، ای آسمانت شط پرواز، هر گوشه از خاک نجیبت شهر شکوف باغ آواز. میخوانمت با لهجه عشق، جاری تر از آواز دریا، خاک تو اطرفشان ایمان، در دست تو خورشید فردا، نام تو همزاد شکفتن، تکرار لبخند بهاران، یاد تو طرح خنده و عشق، منظومه خورشید و باران، پروانه ها و لاله ها نسل شهیدان تو هستن، دلهای عاشق تشنه ماه خراسان تو هستن. ایران 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 ای عشق من، ایران 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 فردای من، هر جا باشم جانم فدای ایرانم، ایران من دنیای من، ایران 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 ایران. ایران نماند به تکرار. ایران من ای چشمه نور، ای آفتابت صبح دیدار، نام تو هر جا می درخشد با پهلوانان فروتن، با فتح میدان می سپارن در را به فرداهای روشن. ایران در سایه سار پرچم تو، ایران پیروزی و شادی دمیده، فریاد استقلال میهن گل بانگ آزادی دمیده. ایرانی آزاد و سربلند، ایرانی پرشور و افتخار، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و استوار. ایرانی میمانی در جهان، ایرانی میمانی جاودان، ایرانی حافظ مرز و دین، ایرانی بیدار و استوار. ایران 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 ایران.
خب دوستان عزیز، همچنان با برنامه برای وطن با شما همراه هستیم. دعوت میکنم از طریق رادیو بازار خبرهای بازار رو بشنوید.
اخبار لحظه‌ای بازار،
قیمت کالاهای اساسی،
آخرین اتفاقات دنیای اقتصاد،
بروزترین نرخ‌های کف بازار.
رادیو بازار.
به نام خدا. سلام، امروز دوشنبه 8 تیر ماه سال 1405 با آخرین خبرهای بازار و معیشت از رادیو اقتصاد در کنار شما هستیم. تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ نگران تأمین نهاده نباشند.
ما امروز در سامانه هامون با حداقل قیمت داره محصولاتی مثل ذرت، کنجاله داره انجام میشه. در سامانه بازارگاه که سامانه عرضه کالا هست، ما سهمیه واحدهای تولیدی اون رو تا پایان خرداد ماه و تیر ماه و حتی یه سری واحدام رو تا مرداد ماه هم براشون بارگذاری کردیم.
رادیو بازار.
خرید حمایتی گوشت مرغ برای تنظیم بازار در استان فارس. احد بهجت حقیقی رئیس جهاد کشاورزی استان فارس گفت با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری تشکل‌ها و تولید کنندگان، تولید در بخش دام و طیور استان بدون وقفه ادامه یافت و نیاز بازار به طور کامل تامین شد. قیمت انواع گوشت در بازار امروز چند است؟ بر اساس جدیدترین نرخ‌های اعلام شده از سوی مراجع معتبر، قیمت هر کیلوگرم گوشت ماهیچه گوسفند 2,150,000 تومان است. گوشت ران گوسفند با نرخ 1,695,000 تومان و گوشت راسته گوسفندی با استخوان 1,567,000 تومان عرضه می شود. همچنین گوشت راسته گوسفند مغز شده نیز 1,100,000 تومان قیمت دارد. در بخش گوشت گوساله، گوشت ران گوساله 1,723,000 تومان، گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز 1,120,000 تومان و گوشت گوساله مغز ران ممتاز 2,060,000 تومان عرضه می شود. گوشت گوساله ماهیچه ممتاز نیز 2,120,000 تومان و گوشت گوساله سردست ممتاز 1,300,000 تومان قیمت دارد. سری میزنیم به بازار حبوبات و برخی از قیمتها رو با هم بررسی میکنیم. طبق بررسی‌های برنامه رادیو بازار، در حال حاضر هر کیلو عدس درشت فلده در بازار 310,000 تومان عرضه می‌شود. هر کیلو عدس ریز فله 270,000 تومان، لپه درشت 290,000 تومان، لپه ریز 309,000 تومان، لوبیا سفید 310,500 تومان، لوبیا قرمز 305,000 تومان، نخود 290,000 تومان، سویا 189,000 تومان، بلغور جو 120,000 تومان و بلغور گندم 110,000 تومان به فروش می رسد.
اگر به دنبال قیمت اقلام هستید، اگر می خواهید برای هزینه های زندگی برنامه ریزی کنید،
این برنامه برای شماست.
آخرین خبرهای بازار را از اینجا پیگیری کنید. رادیو بازار.
تولید برنج 10% افزایش می‌یابد. کریم اخوان اکبری رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج گفت بر اساس آمار سالانه 1,200,000 تا 1,400,000 تن نیاز به واردات برنج داریم. در حال حاضر برنج هندی وارد نمی‌شود، اما جوی آرام بر بازار حاکم است و کمبودی در عرضه برنج وجود ندارد. استرداد 86 همت از اموال بازنشستگان.
رادیو بازار.
سقف وام ازدواج فرزندان بازنشستگان افزایش یافت. صندوق بازنشستگی کشوری در اقدامی حمایتی از افزایش سقف تسهیلات وام ازدواج فرزندان بازنشستگان خبر داد. در راستای سیاست‌های حمایتی جدید، سقف وام ازدواج فرزندان بازنشستگان به 80 میلیون تومان افزایش یافته است. خبر مهم برای مستمری بگیران، سازمان تامین اجتماعی با هدف شفافسازی و پاسخ به ابهامات بازنشستگان، دستورالعمل و مبالغ دقیق مربوط به کمک هزینه اولاد را برای سال 1405 منتشر کرد. مبلغ 17,193,765 ریال به ازای هر فرزند در نظر گرفته شده. همچنین برای مشمولان دولتی مبلغ کمک هزینه با اعمال 20% افزایش نسبت به گروه قبل به 20,632,518 ریال رسیده است.
خبرهای بازار را از این برنامه دنبال کنید. رادیو بازار.
به پایان این برنامه رادیو بازار رسیدیم. ممنونیم از همراهی شما. روز بخیر. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما هموطنان گرامی که با ما همراه هستید. امیدواریم با 30,036,37 همچنان در تماس باشید. خدمتتون عرض کنم که امروز میخوایم گفتگو بکنیم تا لحظاتی دیگه با سرکار خانم مهندس فاطمه یقدسی رئیس گروه تقاضا و مصرف آب معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی. خانم مهندس حقدسی عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جنابعالی و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. دیروز راجع به سند ملی آب کشاورزی و اون 609 دشتی که شما اشاره فرمودید صحبت‌های خوبی شد. امروز می‌خوایم راجع به تغییر اقلیم در کشاورزی حضرت عالی یک توضیحات مبسوطی بفرمایید که استفاده بکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
من با تعریف تغییر اقلیم و آثارش بر کشاورزی شروع میکنم و در خدمتتون هستم اگر که سوالی باشه.
حتما.
به تغییرات بلند مدتی که در الگوهای آب و هوایی به وجود میاد، مثل تغییر در میانگین دما، میانگین بارش، شدت و فراوانی بارش، شدت و فراوانی طوفان‌ها و بادها و برخی دیگه از پدیده‌های جوی گفته میشه تغییر اقلیم، که مهمترین عامل این تغییر اقلیم افزایش گازهای گلخانه‌ای هستند. قبلا تصور می‌کردند که دو عامل باعث این تغییر اقلیم میشه، انسانی و غیر انسانی. الان به این نتیجه رسیدن که تغییر اقلیم فقط منشأش انسانی هست و ما انسان ها باعث این تغییر اقلیم شدیم. فعالیت هایی که داشتیم مثل سوزاندن سوخت های فسیلی، جنگل زدایی و فعالیت های صنعتی و کشاورزی که داشتیم باعث شدیم که دیوکسید کربن، متان، اکسیدهای مختلف نیتروژن و گوگرد و ترکیب های دیگه‌ای باعث وارد جو ما بشه و باعث افزایش دما و دیگر پدیده ها بشه. آثاری که تغییر اقلیم بر کشاورزی میذاره و متاسفانه باعث تهدید امنیت غذایی کشورها میشه و که باید کشورها به این خیلی اهمیت بدن، یکی کاهش عملکرد محصولات هست، چون که تنش‌های گرمایی که به وجود میاد باعث کوتاه شدن دوره رشد میشن و این وقتی که دوره رشد کامل نمیشد عملکرد محصول پایین میاد، آفات و بیماری‌های گیاهی افزایش پیدا میکنه، متاسفانه خاک تخریب میشه، ما فرسایش بادی، آبی و شوری داریم در کشاورزی با تغییر اقلیم، مناطق کشت تغییر پیدا میکنن، متاسفانه ما مراتعمون رو از دست میدیم، کمبود خوراک با کمبود خوراک دام ها مواجه میشیم، شیوع انگل ها و بیماری ها رشد پیدا میکنن. این آثار در کشاورزی به وجود میاد در اثر تغییر اقلیم و ما باید این تغییر اقلیمی که حالا به هر حال به وجود اومده رو باید مدیریت کنیم. در این مواقع ما دو نوع مدیریت داریم، یک مدیریت ریسک داریم و یک مدیریت بحران. مدیریت ریسک اینه که ما بیایم در یک مدت در بلند مدت برنامه ریزی کنیم و بخوایم که خودمون رو سازگار کنیم با این تغییراتی که به وجود اومده. مدیریت بحران برای مواقعی که مثلا این خشکسالی، مدیریت ریسک قبل از وقوعه، ولی مدیریت بحران در موقع وقوعه. خشکسالی اتفاق افتاده، خیلی خشکسالی مثل خشکسالی پارسال که ما داشتیم، حالا باید چه کار کنیم؟ ما با دو ترم مواجه هستیم که مدیریت، عرض کردم خدمتتون، مدیریت ریسک داریم که ما باش مثلا در که بیشتر الان چیزی که مواجه هستیم باهاش بحران کم آبی و تنش آبی که آبخانهای کشور دارن. باید ما با سازگار بشیم با کم آبی. این سازگاری به کارگیری روش ها و اقداماتی گفته میشه که برای کاهش مصرف و مدیریت بهینه مصرف در شرایط کم بوده آب گفته میشه و تا باوری به اون توانایی سیستم میگن که اون واکنشی رو که سیستم یا بخش کشاورزی از خودش ایفا میکنه برای اینکه اون بحرانی که واقع شده رو مدیریت کنه و اثراتش رو یه مقدار کمتر کنه. ما در سازگاری با کم آبی در معاونت و کلن در وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی داریم که بتونیم این مدیریت کنیم، این تغییراتی که به وجود اومده با کاهش مصرف و مدیریت، در حقیقت مدیریت بهینه منابع آب در شرایطی که الان ما با بحران آب مواجه هستیم. از جمله استفاده از روش‌های آبیاری نوین مثل آبیاری قطره‌ای، کشت ارقام مقاوم به خشکی، تغییر الگوی کشت و کشت محصولات کم آب بر، مدیریت صحیح زمان آبیاری، مثلا مدیریت آبیاری در شب میتونه تا حدودی ما رو در کاهش تبخیر موفق کنه و کاهش مصرف داشته باشیم. استفاده از آبیاری هوشمند هست و
فناوری های نوین واقعا؟
بله بله، فناوری های و هوش مصنوعی، استفاده از هوش مصنوعی است و کشاورزی هوشمند به اقلیم انجام بدیم، ما تغییر فصول کشت داشته باشیم. یک سری اقدامات هست که ما رو میتونه با این شرایط سازگار کنه.
خیلی متشکرم. البته من سوالاتی داشتم، شما در حین گفتگویی که داشتید با شنونده هامون تقریبا پاسخ دادید، اما باز اگر نیاز هست که توضیح بیشتری داده بشه در مورد سازگار شدن بخش کشاورزی با تغییرات اقلیمی، می‌خواستم بدونم واقعا راهکارهای عملی و کوتاه مدت باید در اولویت قرار بگیره یا نه؟
ببینین، پارسال مثلا ما یک خشکسالی بسیار خاص رو شاهد بودیم.
بله.
که ما متأسفانه آب کافی نداشتیم. یک موقع هست مثلا ما اون موقع باید تاب‌آور شیم، خودمون رو اون دوام بیاریم در اون خشکسالی. ما آبیاری مثلا باغات رو آبیاری سیار انجام دادن، آبی وجود نداشت که مثلا مثل سنوات قبل به تعلق بگیره به آب، به باغات آبیاری سیار انجام دادن. کاهش سطح کشت داشتیم و اینکه بیمه کشاورزی و اینکه خسارت کشاورزها تا حدودی پرداخت شد، چون که بهشون اعلام کرده بودن از قبل، و اینکه بله باید به کشاورز اعلام کنن، پیش بینی کنن این چیزا رو، کشاورز رو آگاه کنن از قبل که یک اتفاقی این چنینی خواهد افتاد، شما باید آمادگی داشته باشید که خسارت بیشتری نبینین. این اقدامات و روی افزایش بهره‌وری و مدیریتی که هست فوکوس کنن کشاورزان عزیز ما.
همونطوری که خانم مهندس اقدسی اشاره فرمودید، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، ارقام مقاوم به خشکی و فناوری های نوین میتونه خسارت های ناشی از تغییر اقلیم رو هم کاهش بده. اگر باز هم مطلبی هست که لازم گفته بشه و تذکر داده بشه بفرمایید.
خواهش میکنم. یک کارگروه تأسیس شد به نام کارگروه سازگاری با ملی سازگاری با کم آبی.
بله.
که این کارگروه به پیشنهاد چندین وزارتخونه به وجود اومد که توسط هیئت محترم وزیران هم تایید و تصویب شد. این کارگروه، کارگروه تخصصی و کمیته تخصصی و کارگروه استانی داره، برنامه هایی در استان ها دارن برای اینکه بتونن آبخوان های کشور رو احیا کنن.
بله.
این برنامه ها شامل یک سری اقدامات در سطوح کشاورزی، وزارت نیرو، صنعت و شرب، شهرداری ها و محیط زیست هست. من امیدوارم که با این برنامه هایی که دولت برای این مسئله در نظر گرفته و برنامه ریزی کرده برای سازگاری با کم آبی، امیدوارم جدیتر گرفته بشه و آبخانهای کشور ما احیا بشن و امنیت غذایی مردم عزیز کشور ما تامین بشه
انشاءالله. حالا من خیلی کوتاه میخوام این رو پاسخ بدید، این تغییر اقلیم تا چه ادامه داره به نظر شما؟
ببینین، تغییر اقلیم یک هدف میذارن جهانی که ایران هم عضو کنوانسیون های جهانی هست، کنوانسیون جهانی پاریس هست. برای خودشون یه سقف تعیین میکنن و هر 5 سال یک بار خودشون رو آپدیت میکنن، به روز رسانی میکنن. میگن که ایران مثلا سهمش تا سال 2030 باید مثلا 4% از تولید کربنی که داره الان در شرایط تحریم و در شرایط غیر تحریم تا 12% کاهش بده.
بله.
این به خاطر اینکه ما خودمون رو محدود نکردیم، سوخت‌های فسیلیمون رو هنوز مصرفش رو کاهش ندادیم، تا وقتی که ما این کارها رو انجام میدیم تغییر اقلیم اتفاق میفته.
همینطوره. خیلی متشکرم از شما خانم مهندس اقدسی، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم. گفتگو کردم با خانم مهندس فاطمه اقدسی، رئیس گروه تقاضا و مصرف آب معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان، همچون مهر جاودان، وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان، همچون مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جاودانم، وطنم شنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و خرم زمان، نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جاودانم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و رنگ زنان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان، بشنو سوز سخنم که نوا کردی چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
خیلی متشکرم از این که همراه ما هستید با برنامه برای وطن از شبکه رادیویی اقتصاد. عرض کنم در جدول پخش برنامه های رادیو اقتصاد، برنامه تحت عنوان 8 صبح هر روز تقدیم حضورتون میشه که در واقع همون ساعت 8 صبح هم پخش میشه. ما تلاش کردیم با توجه به محورهایی که این برنامه داره و میتونه مفید باشه برای سایر شنوندگانی که فرصت نکردن در ساعت 8 صبح و برنامه 8 صبح بشنون، یک خلاصه ای از این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم که در جریان چگونگی این برنامه باشید.
مجله تحقیقی 8 صبح، رادیو اقتصاد،
موضوعی که ما در رادیو اقتصاد خیلی دنبال میکنیم و البته از مطالبات جدی شما هموطنان عزیزمون هم هست، بحث کنترل قیمت هاست و میدونید که یکی از موضوعات مرتبط با بحث قیمت ها، افزایش قیمت ها و آشفتگی قیمت ها در بازار، بحث احتکار هست که خب طبیعتاً هرچه ابزارهای نظارتی قوی تر باشه ما در این حوزه میتونیم موفق تر عمل کنیم. آقای دکتر داریوش جودکی با ما هستند، مدیر کل محترم تظاهرات حکومتی شهرستانهای استان تهران.
از ابتدای سال، از برج 12 و ابتدای سال تا الان حدود